أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که فروعی را مرحوم سید در عروه مطرح کرده اند که البته این فروع چندان محل اطلاع نیست، ولیکن علمیت یک نفر ملا در این است که این فروع را هم بتوانه بر اساس اصول عملیه اثبات وظیفه فعلی برای خودش و مکلف کنه. من برای اینکه این فروع پایش خوب برای شما عزیزان روشن بشه، چند مطلب را مقدمتاً عرض کنم. مطلب این است که خوب میدانید علم خاصیت تنجیز داره، یعنی وقتی یک چیزی را برای عالم، برای انسان قطعی و معلوم شد، دیگه عذری در مقابل اون علم نداره. کسی اگر عالم شد که مثلا این مایع خمر است، در این حال او بگوید که من میخوام بنوشم، دیگه اون غلطه. دیگه تو علم به موضوع و علم به حکم داری، میدانی این خمره و میدانی که خمر حرامه، دیگه با این علم راهی برای عذر نیست. این که بگن علم منجز تکلیفه، یعنی که عذر مخالفت برداشته میشه. این یه چیز مسلم و قطعیه. همه اولای عالم هم این را پذیرفتن و میپذیرن، و مادامی که کسی عالمه عذری برای عالم نیست. در مورد احکام البته گاهی جهل هم عذر نیست. این نکته را به عنوان تقریبا جمله معترضه عرض کنم. در احکام اگر وظیفه صاحب حکم این است که به طریق عادی حکم را ابلاغ کنه، حالا اگر مکلفی اظهار جهل کرد با اینکه طریق عادی برای وصول به حکم بوده است، میگیم این جهل تو پذیرفته نمیشه. پیامبر مکرم اسلام در مسجد نشسته احکام الهی را هم یکی پس از دیگری به مردم ابلاغ میکنه. حالا کسی در مسجد نیست بعد بگه آه من نمیدانستم، میگم خب دیگه این تقصیر از ناحیه خود شماست، و الا مبلغ وظیفه تبلیغ خودش را انجام داده. اینجا میگن جهل تقصیری. بله یه مرتبه قصوره. وقتی قصور بود یعنی به این معنی کوتاه، عمدن کوتاهی نکرده، ولیکن عذری براش بوده. اون جهل قصوری موجب برای عذر هست و در نبیش اولای عالم عذره. اما اگر کسی مبلغ به طریق عادی حکم را اعلام کرده و به دست افراد عادتا میرسه، کسی خودش نرفت دنبال و فرا نگرفت، این عوض هم پذیرفته نیست بلو علم نداره. من از روی این زمینه در زمان ما که خب رساله های عملیه به طور فارسی نوشته شده، احکام الهی هم در این رساله ها بیان شده، حالا اگر کسی نمیره و فرا نمیگیره، این میشه جاهل مقصر و عذر او به عنوانی که من نمیدانستم پذیرفته نیست. روایت هم داره یعتاب الاب یوم القیامه فیقال له حلا عملت یقول ما علمتو فیقال له حلا تعلمت. خب چرا رفتی یاد بگیری؟ خب بنابراین مسلم شد فضلای محترم که اگر انسان عالم به موضوع بود و عالم به حکم بود، علم منجده، یعنی راه و عذر را بسته و شخص عالم در مقابل ترک واقع معذور نیست. در این امر اول فرقی هم نمی کنه بین علم تفصیلی به موضوع و حکم و یا حتی علم اجمالی. همونطوری که مکرر عرض کردیم، اگر آدم یقین داره یکی از این دو آنیه سمه، خب قطعا نمیخوره، برای اینکه مگر هم خود تصادفا یکی را خورد و سم حلائل قاتل در آمد، میگه خود تو بد کردی. چرا در این حال با اینکه میدونستی یکی از این دو کاسه زهر حلائله، چرا احتیاط نکردی و خوردی؟ پس علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی فضلا منجز تکلیف هست و عذر را از مکلف در مخالفت تکلیف برمی داره. خب این یک امر اولی که در ذهن شریفتون باشه. خب بر همین اساس امر دوم تنظیم میشه، بر همین اساس هم مخالفت قطعیه عقلن حرام است و قبیحه و هم موافقت قطعیه واجبه. یعنی آدم هم وقتی که علم داشت مخالفت قطعیه بکنه دو طرف مجهول را معلوم بالاجمار را، هم موافقت قطعیه لازمه. یعنی برای اینکه چون علم منجز تکلیفه، یعنی عذر را بر می داره، لذا اگر شما یقین داشتی یکی از دو کاسه سم حلائل و یکی را خوردی، باید بگیم معذور نیستی. زیر نگو بگی که من یقین نداشتم که این یکی سم نیست. میگه خودت به دست خودت تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. خودت دیدی که یکی از این دو بالاخره سم حلائله، بنابراین موافقت قطعیه نیز از نظر عقل لازمه و باید هر دو طرف را انسان ترک کنه در شبهه تحریمیه و یا هر دو طرف را اتیان کنه در شبهه وجوبیه، مثل صلات جمعه در روز جمعه. خب اینم که مسلم. نکته سوم فضلا این استش که پس یاد ما نره موافقت قطعیه هم، ولذا اگر یادتون باشه در کفایه خوندیم به این که عده زیادی از بزرگان میگوین علم همون علم اجمالی همون طوری که علت تامه است در حرمت مخالفت قطعیه، ایزن علت تامه است در وجوب موافقت قطعیه. این نکاتی که عرض میکنم در ذهن شریفتون بسپرید. خب مطلب سوم، مطلب سوم پر واضح هست که اصل نافی در اطراف علم تفصیلی قطعا جاری نمیشه. یعنی مثلا شما که علم بر این مایه خمره، باز بیبی که این شالوم اسم الا اباهه، بگیم مرد که اسم برای کسی اثبات اباهه میکنه که شک داشته باشه، و تو که یقین داری با یقین دیگه اصالت الاباهه معنا نداره. و هاکزا اگر یقین به نجاست داره خواسته باشه اصالت و طهاره جاری کنه، قطعا غلطه. این درست. اما اما در اطراف علم اجمالی که ما یقین داریم یکی از این دو کاسه نجسه، میخوام در یکی از جاری کنیم، میگیم مگر چاره نگفته کل شیئن طاهر حتی تعلم انه غزول؟ میگیم چرا چاره گفته؟ خب من این کاسه اولی دستم میذارم روی این کاسه اول، میگم اینی که من یقین ندارم که نجس باشه، بله یقین ندارم، پس بنابراین میتوان در یکی از اطراف علم اجمالی اصل جاری کرد یا نه. اکثرا میگویند بله، یادتون اگر باشه در کفایه جلد دوم خوندیم که میگوید اصول در یکی در بعض اطراف علم اجمالی مجال داره، زیرا در یکی از اطراف ما فرض بر اینه که شارع به طور کلی به ما فرموده کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزور، تا مادامی که شخص او را علم به قذارتش نداری طاهره، یا فرموده کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. پس ببینید در اطراف علم اجمالی یکی از اطراف، نه همه اطراف، در یکی از اطراف لو خلیه و طبعه فضلا مجرای اصل نافی هست یا نه؟ چی جواب میدید؟ میگیم قطعا بله، یک طرفش مجرای اصل هست، اما اشکال اینه که شما در یک طرف جاری کنی، خب بلافاصله یکی سرکل میکنی میگه در طرف دیگر چرا جاری نمی کنی؟ شما به قول خودت دو کاسه داری، یکیش قصبه یکیش حرامه، چرا در همین یکی جاری میکنی؟ ترجیح برا مرجح غلطه. اگر در هر دو جاری کنی منتهی به چی میشه آقایون؟ منتهی میشه به مخالفت قطعیه، قهرن غلطه. در یکی جاری کنیم دون دیگری مستلزم ترجیح بلا مرجحه. پس بنابراین درسته، دقت میکنی آقای دهستانی، درسته که عرض کنم حضورتون که یک طرف علم اجمالی به نفسهی مجرای اصل هست، اصلا اصل یعنی چه؟ یعنی اصل وظیفه اندشک. یک طرف علم اجمالی چون به نفسهی مشکوکه مجرای اصل هست، ولی دو چیز شرطه، یک اینکه معارض نداشته باشه، دو اینکه بر اصل عملی اثری هم بار بشه، و الا اگر اثر بار نمیشه هیچی فایده نداره دیگه. این اصل اولا فضلا همیشه یاد ما نره، اصول عملیه در جایی جاری میشه که اثری بر مطلب بار بشه، و الا اگر من شک دارم که آیا این دیوار راست یا کجه، بگم اصل اینی که راست باشه، خب این اثر عملی نداره. آیا آبی که در ما هست پاک یا نجسه؟ اصال ستاره، این اثر عملی نداره. پس بنابراین اصول عملی جاری می شوند اولا به شرط این که محل مشکوک باشه، یقین به او نداشته باشیم، یقین به وظیفه نداشته باشیم، دوم بر اصل عملی اثر بار بشه، به الا اگر اثری بر اصل عملی بار نشود در این صورت اون اصل جاری نمیشه. البته سومم این که معارض نداشته باشه، و الا اگر اصل عملی معارض داشت طبعا به تعارض تساقط میکنه. درست شده آقایون؟ خب این نکات خوب در نظر شریفتون که بود، حالا بیایم فرض کنیم در یک جایی ما یقین داریم به این که یا این آبی که در طرف دست راست ماست آب قصبیه و یا این که در طرف چپ ماست آب مضافه. چه اثر عملی بر حد این دوتا بار میشه آقایون؟ اگر مضاف باشه چه اثر عملی داره؟ اگر قصب باشه چه اثر عملی داره؟ خب اگر قصب باشه بوزی گرفتن جوازه یا نه آقایان؟ جواز. اگر مضاف باشه چی؟ بازم جواز نیست. پس یک اثر عملی هست. لذا اگر ما خواسته باشیم در یک طرف اصالت الاباحه جاری کنیم میگیم این اصل معارض داره، برای این که چون شما در این طرف اگر اصل اباحه جاری کنی اون طرف دیگرم اصل باید جاری کنی، نفس مستلزم تعارض و تساقطه. روشن آقایون؟ ببینید پس توجه کنیم، اگر بنا شد اطراف علم اجمالی ما یک طرف تنها اصل جاری بشه و طرف دیگر جاری نشود، اصل ما معارض نداره و ما می توانیم در همون یک طرف اصل را جاری کنیم. اما اگر هر دو طرف اصل داشته و این اصل هر دو موجب برای مخالفت قطعیه باشه، دیگه در اینجا میگیم اصل جاری نمیشه. درست شد؟ در مسئله موافقت قطعیه مرحوم آقای خویی استاد ما میفرمود که علت این که موافقت قطعیه واجبه برای اینه که اصول نافی در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط میشن، و الا اگه تعارض نباشه بنابراین موافقت قطعیه واجب نیست. درست شو آقایون؟ این مسئله انشالله در ذهن شریفتون پس بسپرید. پس به طور کلی یادمان نره اصل عملی یا اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی در وقتی جاری نمی شود که مبتلا به یکی از چیز باشه، یا مبتلا به معارض باشه، یا دارای اثر عملی نباشه. والا اگر دارای اثر عملی بود و معارض هم نداشت علالقاعده جاری میشه. روشنه؟ خب حالا اگر این مسئله روشن شد، بر این اساس یک چیزی از شما عزیزان سوال میکنه. حالا اگر بنا شد که یقین داریم که یا گفتیم این آنیه ای که در اتاق ماست نجسه، یا آنیه ای که در مثلا از کنم اروپا نزد ملکه ویکتوریایه، میگیم آیا اصل عملی در اون آنیه میکتریا اثر عملی داره یا نداره آیان؟ بله؟ نداره. اون طرف چون اثر عملی نداره اصل جاری میشه یا نمیشه؟ چون ما گفتیم شرط جریان اصل اینه که اثر داشته باشه. خب فرض بر اینه که اونی که از محل ابتلا خارجه، این اصل شما چه اثری داره؟ میخواد طاهر باشه یا نجس باشه؟ مثلا یقین دارم که بالاتر، یا این است که این آبی که توی سطل منزل ماست این آب مطلقه، یا آبی که در کره ماه آب مطلقه. خب خیلی خوب، آبی که در کره ماه باشه مطلق باشه یا مضاف باشه یا حرام باشه یا نجس باشه اثری برای من نداره. پس جایی که اثر نیست اصل عملی هم جاری نمیشه. تنها یادمان نره اصل عملی یادمان باز این نسخه هم یادمان نره، اصل عملی پیوسته در جایی جاری میشه که دارای اثر هم باشه، و الا اگر اثر بر اصل عملی بار نشود در اینجا مسلمن از کنم که اون اصل عملی غلطه. مثل اینکه حالا ما یقین داریم، یه مثال دیگه بزنم، یقین داریم که این آنیه طرف چپ ما نجسه، اما یقینم داریم که یکی از این دو آنیه آب مضافه، یا آنیه دست راست من مضافه یا آنیه دست چپ مضافه، اما یقین داریم که آنیه دست چپ نجسم هست. خب سوال، آیا اصالت و طهارت در آنیه دست راست من میتونه جاری بشه یا نه؟ بله، اونی که در دست راسته اصالت و طهارت درش اثر داره دیگه، نیست؟ برای اینکه اگر این طاهر باشه من میتونم بخورم، اما این آنیه‌ای که طرف دست چپ من هست و من یقین دارم که این آنیه نجسه، حالا میخواد بگوید که من اصالت و طهارت در این جاری کنم؟ خب معنی غلطه دیگه، چون من یقین دارم که این نجسه، اصل طهارت در فرض شک جاری میشه. خب درست دقت کردی؟ اگر این مطلب روشن شد، یاد ما پاس نره باز که در اطراف علم اجمالی گفتیم به تعارض تساقط میکنن اصول و در نتیجه موافقت قطعیه واجبه. حالا اگر در اطراف علم اجمالی تعارض نکردن دو اصل، یعنی یک جا اصل جاری میشه در طرف دیگر اصل جاری نمیشه، بازم تساقط میکنه یا نه آقایون؟ بله؟ معلومه دیگه. اگر در اطراف علم اجمالی فقط یک طرف اصل نافی جاری شد، در طرف دیگر اصل نافی جاری نشد، پس یک طرف فقط هست، تعارضی در کار نیست. روشنه؟ این خیلی مهم، نکته را در نظر شریفتون باشه. حالا اگر اینها این چند جمله‌ای که عرض کردم روشن شد، برگردیم به مطالبی که سید در عروه گفته. دقت کنید، اولین فرعی که مرحوم عروه بعد از این حرفای ما اینجا مطرح میکنن اینه، بفرمایند که اذا لم یکن اندهو، مسئله دوم که روشن شد دیگه، که آن محصول غیر محصول بود که بحثش رو در درس‌های گذشته. مسئله سوم، اذا لم یکن عنده الا ماء مشکوک اطلاقه و اضافته، یه آبی در مقابل من هست، نمیدونم که این آب مطلقه یا آب مضافه، و لم یتیقن انه کان فی السابقه مطلقا، حالت سابقه را اگر بدانیم چیکار میکنیم آقایون؟ وقت نماز شده، یه آبی در منظر ما موجوده، غیر از اینم آب ما نداریم، اما نمیدونیم این آب آب گلابه یا آب مطلقه. اگر حالت سابقه آب را بدانیم چیکار میکنیم آقایون؟ بله، استصحاب میکنیم. اگر حالت سابقه چی مطلق بوده، حالا شک داریم، لا تنقض الیقین به شک، میگیم پس این آب مطلق وضو میگیریم. اگر حالت سابقش مضاف بوده، میگیم به صاب مضاف میکنیم، پس آب نداریم، باید وظیفه چی آیون؟ تیمم کنیم. حالا اگر حالت سابقه معلوم نباشه، باید چکا کرد؟ یه آبیست مردد بین مطلق و بین مضاف. سید در اینجا میفرماید یتیمم للصلات، برای نماز وضو بگیر، تیمم کنه. چرا؟ با مطالبی که گفتیم. چرا آقایان؟ چرا؟ چون در اینجا یه آب اگر مضاف باشه، این آب که تیمم وضو گرفتن باش باطله. اگر آب مطلق باشه، وضو گرفتن برش واجبه، برای اوبت به تیمم نمیرسه. خب ما گفتیم علم اجمالی منجزه دیگه، حالا که منجزه پس برابر این نمیتونیم در اطراف علم اجمالی اصلی نیست. اگر اصل در یک طرف بگه آقا این آب مطلق نورون علا نور، اما فرض اینه که ما اصلی که نداریم اثبات کنیم این آب مطلقه، و اصلی هم نداریم که اثبات کنیم که این آب مضافه. حالا که اصلی در کار نداریم، ما وظیفه چی میشه؟ شک داریم که آیا ما مکلف به وضو هستیم یا مکلف. اگر آب مطلق بود مکلف به وضو بودیم، اما حالا که آب مطلق نیست واسه مکلف به وضو هستیم یا نه؟ چی مکلف نیستیم، وظیفه چیه اون وقت آقایون؟ تیممه. بله چی گفتیم؟ چرا؟ نه دیگه، علم داریم به این که نه، علم داریم به این که یا مطلق یا مضافه. علم داریم که نجس نیست، علم داریم که غصب نیست. چرا دیگه؟ این علم دو طرف علم اجمالی است. خب حالا آفرین، ببین چرا سید به صورت جزمی میگه وظیفه تیممه، در صورتی که احتمال داره که این آب مطلق باشه، اما سید به صورت جزم میگه وظیفه تیممه. چرا؟ چون ما استصحاب عدم ازلی آب مطلق داریم. درست، ما یقین داریم که قبل از این که این آب وجود پیدا کنه، به این مایه موجود بشه، آب مطلق نبود. الان که وجود پیدا کرده شک می کنیم که آب مطلق هست یا نه. این اثر عملی داره یا نه آقایون؟ بله؟ جواب بدین. چرا؟ چون اگر مطلق باشه اثر عملیش اینه که باید وضو بگیریم، اگر مطلق نباشه اثر عملیش اینه که ما وضو نباید بگیریم. پس اینجا اصل مطلق میشه. ببینید، پس ما الان این آب در اینجا داریم، شک داریم که این آب مطلق است یا مضاف، استصحاب عدم ازلی اطلاق کنیم، بگیم آب قبل از این که این مایه وجود پیدا کنه که آب مطلق نبود. شک داریم، مثل همون قضیه قرشیه، شک داریم الان که موجود شده آب متصف به اطلاق است یا خیر، استصحاب میکنیم عدم اطلاق آب را. درست، خب شما بفهمید که استصحاب کن عدم اضافه را، اگر اون کردی وقت به تعارض تساقط میکنه یا نه؟ جواب بدید دیگه. چرا استصحاب عدم اضافه نمی کنیم؟ چون استصحاب عدم اضافه این آب مضاف نیست، خب چه اثر عملی داره؟ آفرین، اگر استصحاب عدم اضافه ثابت کند که این آب پس مطلقه، خیلی خوبه، حالا پس ما اثر عملی داره، برای اینکه اگر آب مطلق داشتیم وضو باید بگیریم. اما استصحاب عدم یک جو یک شی اثبات نقیدش را میکنه، اثبات ضدش را میکنه، میگن نه این اصل مثبته. اصل مثبت که شنیدید چیه دیگه؟ یعنی لازمه عقلی عدم وجود آب مضاف، لازمه عقلیش اینه که این آب مطلقه، و استصحاب لازمه عقلیش را بار نمی کنه، چون این اصل مثبته. پس ببینید اینجا ما یک اصلی داریم که دارای اثره، اصلی که دارای اثر کدام شد آقایون؟ استصحاب عدم کون الماء مطلقا. این آب قبل از وجودش ما آب، این مایه قبل از وجودش آب مطلق نبود، الان هم استصحاب میکنیم عدم اتصاف به آب مطلق را. این اثر داره یا نداره؟ بله؟ این اصل اثر داره، ما آب مطلق نداریم. اما شما ممکنه بگید معارض میشه به استصحاب عدم اضافه، بگید قبل از وجودش این آب مضاف نبود، الانم استصحاب میکنیم عدم اتصاف به اضافه را، میگیم این غلطه، چون استصحاب عدم اضافه برش اثری بار نمیشه مگر اینکه ثابت بشه که آب مطلقه. و گفتیم هیچ اصلی اثبات ضد خودش را نمی کنه، چون اصل چیه؟ مثبته. خب روشن شد آقایان؟ انشالله روشن شد یا نه؟ خب بگید بینم که ما گاگایی بوده که می نویسن آقایان دست را می آرن می نویسن مطلب روشن نشده، مثلی اگر روشن نشده بیان کنید همینجا، من این زحمت می کشم که شما ملا بشید انشالله، شما توجه کنید. علم داریم این یه آب در اینجا موجوده که یا یقین داریم که این آب سیبه یا آب گلابه مثلا یا آب مطلقه، آب سومی نیست، یکی از این دوتاست. پس اینجا علم اجمالی باشه، جامعش نه، جامعش اینه که مایع هست ولی مایعی است که مردد بین این دوه. همه موارد علم اجمالی از همین قبیله دیگه. خب بنابراین پس ما مردد بین دو طرفیم، یک طرف اصل جاری میشه و ما گفتیم در موافقت التزامیه اگر یک طرف اصل نافی جاری شد و طرف دیگه جاری نشد و تعارض نشد، اصل نافی جاری میشه یا نه؟ بله گفتیم جاری میشه. اینجا ما یک آبی داریم استصحاب عدم اضافه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه آقایون؟ برای چون اصل مثبته. اگر ثابت بکنی که مطلق خوبه، اصل مثبت نیست، اما فرض برای این که شما خواهد ثابت کنی که این آقا اینجا آب مضاف نیست، خب بسیار خوب، این اثر عملی نداره. اما این که اینجا این آب مطلق نیست اثر عملی داره یا نداره؟ خب وقتی آب مطلق وجود نداشت وضو ساقطه. پس درست شد آقایون؟ ببینی این فرع اول سید قشنگ روشن میشه. یک آبی داریم مردد بین مطلق و مضافه، استصحاب عدم اضافه جاری نمیشه. ما گفتیم منشأ موافقت اصلیه چه بود؟ دعا تعارض و تساقط کنند. یک اصل بیشتر اینجا جاری نمیشه و اون اسم عدم اطلاق، چون استصحاب عدم اطلاق اثر عملی داره و جاری میشه، ثابت میشه که پس این آب ما آب مطلق نیست. خب اگه کسی آب مطلق نداره وظیفه چی آقایون؟ تیمم. پس ببینید در فرع اول سید بیدرنگ میگه، میفرمان که اذام الا لم یکن عنده الا ما اون مشکوک اطلاقه و اضافته و لم یتیقن انه کان فی السابق مطلقا، حالت قبلی را نمیدانه، یتیمم للصلات و نحوه و نحوه. ای بابا علم اجمالی دو طرف داره، یک طرف این که یا مضاف، یک طرف و بله. اما در شکوک بدوی بین مضاف و مطلق دیگه، یعنی احتمالات دیگر نیست، این دوتایه. ای بابا یعنی علم بریم یا مطلقه، در همه موارد علم اجمالی همینطوره دیگه، این یا علم بریم یا نجسه یا قصفیه. خب میدنم گاهی دو چیزی که در معلوم بشکنه آیا گاهی دو چیزی که معلومه به اجمال، مثل صلات جمعه و صلات ظهر، یا مثلا بحث کنید گاهی یه چیزی که مردد مثل خونسا که نمیدونیم زن یا مرده، حرق نمی کنید اینجا مکلفون به دیگه. ای آقا خیر، بعد میفهم من که یتیم من به صلات و نحوا. بعد دقت کنید اینجا پس حالت سابقه علم معلوم نیست برای ما. اگر حالت سابقه معلوم بود استصحاب میکردیم خیلی هم قشنگ. حالت سابقه اگه مطلق بود استصحاب اطلاق جاری میشه، وظیفه وضو گرفتنه. حالت سابقه اضافه بود استصحاب اضافه میکردیم، وظیفه تیممه. حالا که نداریم این دوتا را، بنابراین یک اصل جاری میشه استصحاب عدم اطلاق و ثابت میشه که پس ما آب مطلق نداریم. حالا که آب مطلق نداریم وظیفه تیممه. خب بعد میفرماید ول اولا الجمع بین تیمم و الوضو، بهترین که جمع کنه بین تیمم و وضو. خب این اولا معلوم اولای استحبابیه دیگه، تیمم کنه برای اینکه چون این آب مطلق نداره، وضو بگیری چون شاید این آب آب مطلق باشه. اگر آب مطلق بود اقلا وضو گرفته و طبق واقع انجام داده. اینجا فرع اول. بعد فرع دوم توجه کنید، اذا لم یکن
اولویت
معلوم نشه چرا اولا باشه جمع کنه. خب احتیاط دیگه، احتیاط همیشه پسندیده دیگه، معلومه. آشان سیدی حرفای میدنی که من شما انتظار نداریم یه حرف بزنیم، یعنی شو خب این معلومه خب چون شاید این آب آب مطلق باشه. شک بدویه نم شک بدویه، از یه جهتی که ما نمیدونیم آب مطلقه احتمالش میدونیم یا نه. اگر احتمالش داریم خب باشه شک بدویه، شک بدویه داریم احتمال میدیم آب داشته باشیم. خب کسی که احتمال میده آب داشته باشه باید دیفش وضوعی دیگه. مسئله بعد، اذا لم یکن اندهو الا ما اون مشکوکن اطلاقه و اضافته ولم یتیقن انه کان فی السابق مطلقا. این یکی گفتیم که بله مسئله چهارم، اذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف یجوز شربه ولكن لا یجوز التوضؤ به. اگر آبی دارین مقابلمون قرار گرفته، یا این آب نجسه و یا مضافه. اگر نجس باشه وضو گرفتن با جوازه یا نه آقایان؟ نه. اگر مضاف باشه بازم وضو گرفتن جوازه یا نه؟ نه. اما خوردن چی؟ اگر آب مضاف باشه خوردن جوازه، اما اگر نجس باشه خوردن جواز نیست. سوال، آیا در اینجا دو اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن یا نه؟ استصحاب کنیم عدم کونهی مضافا و استصحاب کنیم عدم کونهی نجسا. با اون اصحادی که عرض کردیم قشنگ روشن میشه این مسئله. ما در اینجا یقین داریم که این آب یا نجسه و یا مضافه. اگر نجس باشه خوردنش حرامه و وضو گرفتن هم باش باطله، اما اگر مضاف باشه وضو گرفتن باطله، خوردن باش حلاله. اصالت الهلیت در این طرف معارض داره یا نداره؟ آفرین. پس ما میتونیم بگیم که چون شک داریم که آیا این آب از کنم حضورتون که چیز نجسه یا نه، بگیم که انشاءالله کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. خب اون طرف دیگر شک احتمال دادیم که این آب چی باشه؟ بل مضاف و نجس. در این طرف دیگر استصحاب بکنیم عدم شک کنیم در این که طاهر یا نجسه، چون دو طرف دیگه نیست، احتمال میدیم نجس نباشه. اصال تو طهاره در این طرف جاری کنیم، اون طرف دیگر هم اصالت طهارت جاری کنیم. این اصالت و طهارت در این طرف و اون طرف هر دو اگر جاری بشه به تعارض تساقط میکنن یا نه؟ بله، دو تا اصل اگر جاری شد در هر دو طرف علم اجمالی گفتیم به تعارض تساقط میکنن دیگه. حالا بنابراین اصالت و طهارت در این طرفی که احتمال نجسه در این طرف و اون طرف دیگر که اصالت که مضاف اصالت الطهاره اصالت الحلیه در طرف آب مضاف جاری میشه و ما میتوانیم به برکت این اصل این آب را بخوریم، اما این طرف دیگر که این آب محتمل نجس باشه اصالت الحلیه در اونجا کار برد داره یا نداره؟ کاربرد در اونجا نداره، برای خاطر این چون فرض برای این است که میدانیم که این آب اگر باشه نجسه، حالا اگر باشه و نجسه بنابراین اصالت طهارت در این طرف جاری نمیشه. اینجا رو دقت کنید، آیا دو اصل مافی ما با هم به تعارض تساقط میکنند یا نه؟ چرا سید حکم میکنه که شربش جائزه؟ علتش میخواییم اینه بگیم که اصل نافی در این طرف جاری میشه و علالقاده باقی سخن باشه برای شنبه انشاءالله.